بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در ادامه بحث جلسه قبل که خدا انشاءالله توفیق بدهد در قسمت عملی بیشتر وارد انشاءالله برنامه ها باشیم، و یکی از اون برنامه ها عرض شد که آشنایی با روش این مسیر تربیتی است، که اگر انسان خودسر بخواهد این راه را برود دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد، بعضاً گرفتار انحرافات حتی خواهد شد، چون که پیچیدگی نفس بسیار پیچیده‌تر از هر شیء دیگری است که ما به آن حساس هستیم، و هر حساسیتی در آفرینش از حیث پیچیدگی باشد بالاترین اون همان ظرافت‌های خود نفس هست که مطالبی در این قسمت بررسی رسید. مطلب دوم که در این راه خیلی قابل دقت است پرهیز از افراط و تفرید. افراط و تفرید هر دو در این مسیر مضر است، خطرناک است. افراط و تفرید یعنی چه؟ که امروز هم معمولا بیشتر مطرح می شود و متاسفانه اشتباهی هم معنا می شود. مسئله اعتدال، مسئله میان روی به این معنا نیست که ما درست نقطه وسط رو بگیریم، بگیم این شخص در اعتدال میان رو هست، اینجوری نیست. افراط و تفرید و اعتدال تناسب با استعداد فرد دارد، و اون اشتباه تعریف غلط موجب شده که خود همون اعتدال به افراط و یا تفرید گرفتار شود و چه چیزهای من درآوردی ازش در بیاد. مثلا میگه من آقا عادل و معتدلیم، در عروسی بهترین بگو بخنده دارم، در عزا بهترین گریه دارم، من یه آدم معتدلیم، یه وری نیستم. من با چاقوکش و لات و فلان و فلان هم دوستم، با نماز شبخانم نماز شبخانم، من آدم معتدلیم. من مثلا الى آخر یا در تعریفه هایی که در مدیریت اعمال میکنیم همینطور یک از اونور مثلا میخواهیم تراید خود اینها افراد یا تفریده که منشأ خیلی انحرافات اصلا در تعریف تربیتی افراد و تفرید یعنی رعایت استعداد و ظرفیت هر فرد، هر جامعه، هر سیستم دقیقاً به تناسب اون استعداد و ظرفیت استحقاق آن. رضا قرآن می فرماید لا یکلف الله نفساً الا وسعها. این یک قاعده قرآنی است، خداوند تکلیف نمی کند به هیچ نفسی الا وسعها، به اندازه ظرفیت و تناسب هر شخص. این میشه اعتدال. پس تشخیص برای کسی ظرفیتش در یک دستور تربیتی 40 است، برای شخص دیگر 80 است. پس شخص اولی اگر 45 عمل کند افراد کرده، شخص دومی اگر 70 هم عمل کند تفرید کرده. تناسب افراد و تفرید به تناسب استعداد هر فرده. خب شما ملاحظه فرمید مثلا در یک اسباب کشی خانه یک بچه 3-4 ساله پتوی رو برداشته زورشی میکشه کمک میکنه، یک نپسنم زورزورکی همه رو دوستش میدارند، غیرت او رو، همراهی او رو، کمک او رو، هوشیاری این بچه رو بزن شده بازی گوشی کنه، در حالی که برادر بزرگش مثلا 5 پتو برداشته همه تو توبیخش میکنن، میگن چرا تنبلی میکنی، چرا اینجوری تو 10 پتو میتونستی برداری. مثلا برای اون 5 توبیخ میکنن، برای اون یک دونه همه دوستش میدارن. چرا؟ این به تناسب استعداد تنظیم میشود. پس برنامه ها در مسائل تربیتی نفس در تناسب افراد متفاوته. فلزا ما زندگی بزرگان رو امروز هم که پخش شده همه جا دستور عمل های بزرگان، هرچی از هر طور دلش خواست، که در اون زمان ها اینجور نبود، اساتید برای هر کس متناسب ظرفیت او دستور مناسب او رو میفرمودند، نه اینکه کتاب برداریم یک دور هر چه دستور عمل مرحوم مثل جزادای ملک تبریزی است برداریم عمل بکنیم. اینجوری نیست. استاد اینجا تشخیص میده که این شخص استعدادش در این مرحله است، این برنامه رو به این مقدار انجام بدهد، برای اون یکی از سنو تجویز نمی کند، برای دیگری 2 برنامه اضافی، تا شخص به تناسب ظرفیت از افراد و تفرید پرهیز کند. مطلب دیگری که در برنامه های تربیتی در این مسائل هست، مسئله تدریجی است. چه مسائل تربیتی با شتاب زدگی نمیخواند، شتاب زدگی با سرعت عمل تفاوت دارد. در شتاب زدگی ما بی حساب کتاب سرعت عمل نشان میدهیم، اما در سرعت عمل با اصول و معیار یک کاری را به به موقع انجام میدهیم که نمیگذاریم تنبلی بشود. فلذا در مسائل تربیتی هم خطاب زدگی مضر است و هم تنبلی و سهلنگاری. لذا میفرمایند راه تربیتی راه آهسته و پیوسته است. آهسته است از این جهت که خطاب زده پیش نمیریم، پیوسته است از این جهت که کوتاهی در وظیفه نمی کنیم و سهلنگاری نمی کنیم. این دوتا مرتب رعایت بشود، مسائل تربیتی در روند روح انسان تعطیل نمی پذیرد و تعطیل نمی شود و برکاتش مرتباً در استمرار برنامه آثارش در انسان ظهور می کند. و پس ما اون مقداری که وظیفه‌مون هست اون رو عمل می‌کنیم و شتاب زده به حساب این که مثلا دیر شروع کردیم راه را، به حساب این که گذشته اشتباهاتمون زیاد بوده، به حساب این که بعضی گناه‌ها بوده می‌خوام هر طور شد گناه‌ها رو. خب روایت داریم بعد از مولا علیه السلام که توبه واقعی وقتی هست که اثر توبه شخص را آنقدر دیگه گوشتش رو آب بکند تا پوستش به استخوانش بچسبه، یه همچنین عبارت های هست. میتونه اینها یه بحث های کاملا تخصصی است، هیچ رفت به این نداره که ما خودسر بیاییم روایت ها را از خودمون معنا بکنیم و بیاریم دیگه هیچی نخوریم، نمیدونم خواب مرضی چه سخشیری های عجیب و غریب سنجین به بهانه‌ای که من گناهام رو میخوام طبق روایت خودم رو دیگه کلن آب بکنم. نه، این منظور این وضعیت نیست. این روایت با آن روایت های مربوط به صحت مزاج هیچ وقت نمیخونه. با اون تعریفه هایی که در آیات روایات در توبه است این با اون نمیخونه. پس معلوم میشود این معنا یه چیز دیگری است، نه این پوسته به این گوشته به این صورتی. آنچه آب بشود آن در اثر رشدی که انسان پیدا خواهد کرد اون منیتش رو که در اثر گناه هی چاق شده بود، باد کرده بود و یک مثلا هی زخیم شده بود، در اثر توبه واقعی وقتی به سمت سور عبودیت می رود اون شروع به آب شدن می شود و اون از بین می رود و اون تمام لذت های کاذب و خیالی وهمی در اثر رشد تبدیل به عذاب باطنی استغفار و توبه می شود. یه بحث خاص خودش رو دارد. پس بنابراین یکی دیگر از مسائل در مسئله تربیت نفس آهسته و پیوسته است و تندروی و شتاب زدگی عجله در این مسیر در این حال به طور جدی و مستمر که روایاتش انشاءالله در فرصت خاص خودش بعد استفاده می کنیم. یکی دیگر از مسائلی که در تربیت نفس لازم هست رعایت بشه مسئله وظیفه محوری است که وظیفه محوری پایه شخصیت تربیتی یک سالچه است و عمل به مستحبات زینت شخصیت تربیتی ماست. بنابراین ما تا زمانی که نفسمان عادت کرده برای مستحب جرائی این نمیگذارد ما وظیفه محور باشیم، چون مستحب گرایی یک جذبه های خاص خودش رو دارد و انسان رو مشغول خودش می کند و نمی گذارد اهمیت وظیفه محوری برش باز بشه. لذا ما در شروع این راه باید سعی بکنیم یک مدتی از مستحبات پرهیز بکنیم و نفس رو هی بکشیم به سمت اهمیت به واجبات و ترک محرمات و به وظیفه محوری. ولو این مستحبات مثلا برایمون خیلی لذت بخشی باشد، اما برای آنچه نفس رو بشکنیم نگذاریم دنبال مستحب گرایی بره، یه مدت بایستی به جای اون توسط رو به وظیفه هدایت بکنیم. مثال زده اند بزرگان تناسب بین وظیفه محوری انجام واجب ترک حرام با مستحبات، ساختمانی که پیش با زینت آلاتش، یه ساختمانی که مثلا کسی میخره بینه به عجب کاغذ دیوارهای خوشرنگ فوق العاده جالبه، لوسترش که چطور، دکور فلانش که چجور، مدل آشپزخونه چجور، کاشی های چجور، جذب میشه و میره به قیمت گران یمین ساختمان رو میخرد. ظاهر زیبایی رو میگیره، بعد یکی دو سال این عجب این کاشی ها دیگه میریزه، این سکل هم دیگه چی کازیواری هم باز شده میریزه، پی هم که دیگه داره آب میده از اون ور، فلان که چی بابا عجب کلاهی به سر ما گذاشتن. والا اگر یه بار هم به خاطر به جای اهمیت اینها یه متخصص می آوردن پیش نگاه می کرد، یه آهنه چیش توجه به ظواهر کرد. خب پس ساختمانی که به درد ما می خوره پیش مهمه باشد، آهنالاتش، ستونش الى آخر محکم باشد، بله اون وقت نوبت زینت آلات این ساختمانه. به این ساختمان ارزش داره، شما حالا هرچه کاغذ دیواره بالاترین پرقیمت ترنه میارزه، لوستر هر مدل میارزه، دکورش هرچی میخواهی زینت بر میداره، هر رنگ زینت بر میداره، به این ساختمان که محکمه. پس من شخصیت وجودیم رو روی سری مستحبات که زینت حالات این پی ساختمانی که واجبات و محرماته، مثلا آقا بپرسی میگه من 10 جلد کتاب عرفان خوندم، ماشاءالله تون تون شروع میکند تمام نمیدونم مثنوی مولا رو حفظمه، یه زایم پیدا میکنه دیگه شهوت شعرش میریزه دیگه ولکنم نیست، چش میکنه و بگنن جناب مثلا فلان اشعار است خودم شعر میسرایم خودم چی و چی و چی. یه آقا این همه تبسمینا دادید یک بارم شده به این عشق با این علاق با این جدیت رساله مرجع تولید رو این طور با دقت یک دور بخونید، درست به اندازه عشق مثنوی مولوی با اون عشق حالا شده رساله مرجعت رو اینجور تا ببینی که آخه من ببینم من مسلمان واجباتم محرماتم باطل کجاست، صحیح کجاست، نجس کجاست، پاش کجاست، حرام کجاست، دقیق یک دور احکام وظایفم رو یک دور شده که مثلا من گناه کبیره مثلا شهر دست قیب رو یک دور با این عشق علاقه، مثل عشق مثلا فلان خاطرات یک عارف بزرگوار تمام زندگیش رو با اون عشق بیام اینو اینجور بخونم، حافظ قرآن شدم تو مسابقات چه و چه و خب شده که یک بار هم بیا کنه، همون قرآن دیگه. یک دور میراد ساده رو من درست دقت بکنم، با اون عشقش یه وقت به جایزه میبرن و فلان، یه وقت بهمان به منم حافظ قرآن میگم، منم چی شد؟ خب این اون یعنی قرآن دیگه، حافظ قرآن. حضرت امام خامنه‌ای که توصیه میفرماید که حافظ قرآن، حفظ قرآن، نه صرف این حفظ قرآن که برای خودم دکان باز بکنیم بریم اینور اونور مسابقه مدال طلا چی چی درآمدهای فلان پوز دادن اینا نیست. که اینا حافظ قرآن، قرآن خودش ببینیم حافظ چجور معنا میکنه. و نحن له لحافظون، ما حافظ قرآن هستیم. این حافظ یعنی چه؟ چه یک جای دارد؟ حفظ قرآن هستیم دیگه. من یک دور بردارم مثلا میزان الحکمه رو بخونم، یک دور تمام زندگی من در اونجا روایتش اومده، ببینم این محرمات واجب چی هستند با اون عشق. اون وقت معلومه که من به دنبال مثال معرفتی. واجبات، محرمات، وظیفه محوری یکی از اصول در مسائل تربیتی است. اصلا اصول این اصله. اینقدر بایستی به خودم این برنامه رو حساس کنم که اگه فردا من گفتن که آقا این دعا رو بخونید با این مثلا شرایط، حتما حتما قول میدیم شب بهشت رو تو خواب خواهی دید. تو ذاتمون دانشون میده بعد بهشت رو با ما تو عمرمون دنبالش بودیم، حالا دیگه خبر صادق و مصدقم. اما اینقدر حساس شده بازات محرماتش میگه درست، اما ببینم الان این روشو میخونم مزاحمه برای یک وظیفه‌ام نبوده باشه وقتی اینقدر حساسه تشکر نه، مثل این که اگر عمل بکنم فلان وظیفه‌ام الان جا میمونه، بعدم نمیتونم انجام بدم، بعد مشکل فلان لطمه میخوره. میگه آقا من همه این بهشتت رو بخشیدم به خودت، مثلا بهشت نیست، این شیطانه اومده به این صورت من رو از واجب اصلیم باز بدارد. یعنی اینقدر بله. حالا ما تو واجبات محرمات الان دیگه دیدیم که من این مستحبش عمل میکنم، الحمدلله به هیچ واجب من لطمه نمیزنه، زمینیست گناهی نمیشود، هیچ وظیفه هم لطمه نمیزنه، خیلی عالیه. الان نوبت مستحبه، الان مستحب عمل کنیم. اون وقت با یه شرط دیگر در مسائل تربیتی، چون نفس واسه به طور طبیعی رشد بکنه، زورشی عرض کردن در آهسته پیوسته بحثش رو، باید به طور طبیعی متناسب استعداد فرد چون باید رشد بکنه، اینجا بایستی اجازه بدیم نفس قد لذت میبره از اون مستحب استفاده بکنه. هر سالی که نفس داره سیر میشه از اون که بذاره کنار و تحمیل نکنه به نفس. اینا روایاتش انشالله در یه جلسه دیگر از رو سر این روایات رو میخونیم که مفصل دیگه اینجا نمیرسه. خب البته مگر یه سری مستحبات که خیلی مؤکده، مثل اذان اقامه، تقریبات نماز، نماز شب، عرض کنم یک سری مستحبات از این قبیل، خب اینها دیگه مؤکدند. و مثل مستحبات، بعضی مستحبات نماز مثل قنوت، خب اینها جای خودش محفوظه، نماز با جماعت مستحبات جای خودش محفوظه، مگر حتی کسی که اینقدر نفسش دیگه به هم ریخته حتی اینها هم براش مشکل ایجاد میکنه، به مدتی اینها رو هم باز مانع نیست که بگذاره کنار تا یه خورده نفس بیاد تو خط واجب محوری و وظیفه‌فری جمع بشه. خب در مثال تربیتی یکی دیگر از اونهایی که در این مسیر قابل دقت استقامت. اینطور نیست که ما همین دو روز تا اومدیم در این را یا بس کن و چی شد من مثلا هیچی بنا بود مگر چی بشه. این بنا بود که ما بیایم همون واجبات رو من بفهمیم، دقت کنیم، حساس باشیم، جدی باشیم و برای اون استقامت بکنیم. حالاتی که برای من پیش میاد اینها عمومیت ندارد. اینطور نیست که هر کس در این مسیر قرار گرفت حتما باسی خوابهای مثلا فوق‌العاده ببیند. اگه ندید تا پیشرفت نکرده. نه، اینجوری نیست. استعداد افراد متفاوته. برای بعضی ها استعدادش اینقدر حساسه که حتی با شروع این را دیگه ماشاءالله خواب ولش نمی کنه. هر شب خوابهای خیلی عجیب و غریب، خیلی چی، استعدادش بهانه فقط بود. یه خورده که دنبال پاشی نفس افتاد و نماز توبه، استغفار، تسلیم، مراقبه شروع شد. یه تستعداد آخر هیچ ساخرون شد یه بار شد خواب نبینه. نه اون دلیل بر این که پیشرفت کرده، نه این دلیل بر این که عقب مونده. البته به تناسب استعدادش باعث پاسخو باشد برای خوابهایش. چون بعضی خوابه ها شاید پیام داشته باشه و مهم هم باشد، اما مربوط به اون نیست. یا مثلا در احساسهای حالات باطنی، باز حالات خیلی جالبی یه وقتی کس شروع کرد براش باز بشه. البته بیان اینها درست نیست، چون اثر تلقینی میگذارد و این اثرات تلقینی بعد مشکلات در تربیت ایجاد میکند. فلذا بزرگان توصیه میکنند که حالات بزرگان رو زیاد دنبالش نرید. کرامات و حالات اینها رو زیاد، اینها اصلا رفت به عرفان ندارد، رفت به کمالات آنچنانی ندارد. اینا اثر تلقینی میذاره. انسان هی تو فکر این حالات به فلان حال چی میاد، چی نمیاد، چی چطور شد، یا یه وقت یه حالی براش پیش اومد خیال کنه چیزی داره میفهمه، عذر میاد، مدت ها میزنه آدم رو زمین و مشکلات دیگر. به جای اینها میفرمایند شما سیره زندگی بزرگان رو بخونید. خب مثلا جناب مقدس اردبیلی فرض فرمید فلان کرامت از او صادر شد، به جای اون بیاتیم که چقدر مراقب خودش بود، چقدر در حق الناس رعایت داده، ریزتر مسائل رو در سخت‌ترین شرایط زندگیش حتی انجام میداد، چقدر دقیق بود، چقدر در کنترل نفسش در لحظه های حساس گناه چجوری جلو نفسش رو گرفت، چجور با آن علم دریایی اقیانوسی خودش که موج میزد خودش رو مشهور است دیگه. حضرت رو وقتی در یک بیابانی به صورت یک عرب بالاخره ملاقات میکند، اون شخص از احوال نجف، از علماء نجف میپرسه، بعد شروع میکنه بله فلان بزرگوار چه دیگه علمیتش چنان، فلان شخص اون بزرگوار چه دیگه درجه استعادش چی، فلان تقوایش چی. شروع این عرب میپرسه که بالاخره اینجا میگن یه مقدس اردبیلی این چه زور، این دیگه آی مرد شور، حالا اصطلاح اون بزرگوار اینجور گفته بود، نمیدونه اینجور گفته بود نگفته، اون بزرگوار یکی از اساتید، بله اینو اینجور حالا ببردش مثلا، نه حرفشو نزن که دیگه مثلا سواد و حسابی نداره، نه فلان چی داره، خودش هم دیگه قاطی سا. و بر این حین حضرت تصرف میکنه، اون چوب دستش که میفته بعد اینو داخره برمیداره، خلاصه حضرت دستشو به دستش میگیره، چیزی انشاءالله دلیاد که آدم رفته میگه چطور میگی در مورد کسی که دستش در دست امام زمانشه؟ یک دفعه متعجب این حضرت ما داریم تو یاب اینقدر باش همراه اومدیم صحبت کردیم، حقیقتاً بریم سیره زندگی بزرگان رو بخونیم. حالا یه دعا کرد فوت کرده مار اونجا درجا افتاد مرد، ما چکار کنیم؟ به چه درد کمالات تربیتی میخوره؟ فلانزا تیل ارزش اینطور بود، صبح نماز فلانزا و شبن و فلان، حالا چی مثلا اینا رو یه پرنده انجام میده دیگه، حقیقه باشن اینا چیز باشن تربیت نفس اینا تربیت اینه. اگه ما باشیم میگیم این عرب شخصیت معلوم زواهرش هم که حتما رئیس قبیله یک جایی دیگه با این هیکل و شرایط و جذبه و فلان، فرصت دیگه هر قد میخواییم فردا انتخابات میاد، بالاخره فردا در یک رأی هم رأیه، امکان داره 10 رأی ازش بیاریم، چه فرصتی از مزایای فروندام رو باز میکنیم. بابا من میدونی دیگه فلان و فلان کاره بودم، بله فلان کاره بودم، فلانی اینطوره، چنینه، چنانه. سیره زندگیش رو بخونیم ببینیم چجور جاه طلبی رو با اون قدرت علمیتش میفرمایند. شیخ بهایی چه شگفت‌انگیزه دیگه، از عظمت علمیت شیخ بهایی که نزدیک افسانه‌ای باشه این شخصیت عظیم علمی، افسانه نبود، قدرت‌های علمی علوم غریبه ایشون داشتن، با اون علوم میتونستن. میفرماند خب اینها شیخ مقدس اردبیلی تمام علومی که شیخ بهایی میدونسته بیش از اون آشنا بوده، اما هیچ چیزی از کشف کرامات از اون دیده نشده، هیچ چیزی. البته به این معنا نیست ها که شیخ بهایی مثل خواسته خودشو نشون بده، شیخ بهایی رضوان الله علیه از بزرگان بزرگان، بعضی از بزرگان، بعضی کشفیات و کراماتشون به لحاظ یه تکلیف شرعی است، وظایفی که براشون پیش میاد ناچارن انجام بدن. این فرقی میکنه با افرادی که جاه طلبند. غرض اینه که ما زندگی بزرگان اگر هم بخونیم بریم دنبال اون نکته های عملی زندگیشون، این انسان، اینم انسان مثل من، اینم فلانی پسر فلانیه، برادر فلان، اینم از همون دوره بچگی به اینجا رسیده، اما چی بوده که این انسان تونست اینها رو نفسش رو اینقدر خب وقت اینها دیگه نمیگذاره ما دنبال یک حالاتی بریم بعد بگیم حالا فلان حال برام پیش نیمد پس من حتما پیشرفت نکردم، به جای اون بگم که من امروز تو محاسبه هم شب دیدم تو نمازم حواسم بر اونور میرفت، من چقدر عقب مونده شدم. نگم من امروز مثلا فلان فلان تا از ذهنم فلان گناه گذشت، تو شب تو محاسبه میکردم یه لحظه فلان حرام زد رفت، از چقدر آدم بدبختیم، چه ایم از اینا نجات پیدا خواهم کرد، فلان جا فلان گناه اومد، همه شرایطم پیش اومد، همه شرایط تحریکاتم اونجا فراهم، اما اونجا خدا کمکم کرد الحمدلله، امروز مثل خدای عنایتی رو ما خواسته بکنه، اینجا خوشحالی است. پس مسئله پیشرفت، مسئله این که ما در این راه حالات داریم و خواب و این و ها، خب اگه اومد که اشکال ندارد، خب یه وقتی حالی پیش اومد، چون از این استعدادها متفاوته، برای بعضی حالات پیش اومد و اون حالات بایستی پیگیری بشه و با استاد مطرح بکنه و استاد اونها رو به طور تخصصی نظر بده و متناسب اون برنامه های خاص او رو برایش تجهیز بکنه و در این فرازنشیب سالم گذر بکنه. اما پس اینها اصل نیست، اصل بر همون این که با چقدر تونستیم وظیفه این برسیم. و یا خب پس یکی هم این استمرار در برنامه، ولو چند هم باشد ما استمرارمون این رو اصل تربیتی خاص دارد. این استمرار و نظم در برنامه تا بزرگان اینها رو میفرمان، حالا ما هم عزیزان با هم درد دل میکنیم اینها رو، چه انشاءالله توفیق پیدا کنیم، بلکه با نقل فرمایش بزرگان خود ما هم توفیقات داشته باشیم. بلکه یه نظم اصلا خودش چیز عجیبی است در این تربیت نفس. هر کسی استعداد نظمیش بیشتره، جا دار اون رو قوی‌تر بکنه. حالا یه وقت کسی و بنده استعدادم زوریست که نمیتونم اون نظم صدر رو رعایت بکنم، دیگه نباید زور بگم به نفسم نظمم مثلا 40، خب 40 رو سعی کنم نگه دارم، اما 60م نتونستم به اون سمت به تدریج پیش برم. اما بعضی استعدادهاشون خب قویه، میتونن استفادهشون رو بکنه. یک کسی مثلا فلان، مثلا فرض فرمید بناس محاسب عمر کند، مثلا عرض میکنیم، خب یک کسی اینقدر منظمه که هر روز سر ساعت مثلا 20 دقیقه قبل از خواب برنامهش دیگه هر نحوی یکی از اون با نظم تره، با اراده تره، محاسبش میخواد بکنه، همیشه میره مثلا در فلان اتاق خلوت میکنه، محاسب میکنه، مرتب تون اتاق رو. یکی نظمش اینقدر از اون دقیق درشه در فلان اتاق در فلان محل همیشه میشین و محاسبش میکنه، همیشه تو اونجا این مثلا در روی فلان پتو همیشه میشینه، این فلان صندلی میشینه محاسبش، همیشه رو اون میره. این هر چی نظم رو ریزتر میکنه، دقیقتر میکنه، خود این یه اثر علاوه و علاحده از اون برنامه که استاد فرموده در رشد این شخص داره. این یه چیز عجیبی است که مسئله نظم در این برنامه ها. البته به این معنی نیست شما زورکی از نفسون فشار بیاریم، اما اگه هر وقت میتونیم نظم رو در برنامه ها این خب مسئله استقامت در این راه بازی بحثی است که حالا دیگه ظاهرن داره اعظام میشه، عزیزان فیل وقتشون رو نگیریم، انشاءالله بقیه بحث باشه برای جلسه دیگر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.